خیلی دوست دارم.
این خودآگاهی خیلی مهمه. من اگر این مسئله رو مطرح کردم، گفتم اگه از خاک وجودمون قرار باشه گلی بسرشتند و شروع کنن کاری کردن، یک لحظه بیداری برای هممون که بدونیم واقعا خب این جهان روز به پایان میرسه چه خواهد شد. امیدوارم انقدر عاقبت به خیر باشیم و برکات ماه مبارک رمضان و حق الناس، بخشی از حق الناس بشویم و واقعا اون گلی که الان زیر دست هنرمند سفالگر قرار میگیره یا سفالگر مینا قرار میگیره، اون حق الناسه، اون هم بخشی از وجود یک انسانی که آرزو داره در خدمت مؤمنین باشه. پس کار شما دو چندان سخت خواهد شد خانم نساری بزرگوار.
بله همین الانش هم سخت است، به این منظور که من فرزندی هستم از شهرستان نهاوند در استان همدان.
بله.
و اینکه شهرستان نهاوند از لحاظ جاذبه های هنری و روستاهای زیادی که اطراف شهرستان هست و خانمای تحصیل کرده که متاسفانه حالا به دلایلی بیکار هستن و تحصیلات عالی دارن جناب، و اینکه واقعا برای کار مشکل داشتن و من تنها قطره کوچیکی از یک اقیانوس بزرگی بودم که بتونم و دینی که برگردان خودم بوده من شروع کردم و این هنر رو برای خودم تنها نگه نداشتم و طی سال تقریبا 500 هنرجو رو آموزشم و از این هنرجوام الان 105 تا رو تحصیل کرده که اکثرا تحصیلات دانشگاهی دارن و اومدن این کارو شروع کردن.
بسیار عالی.
بله 3 شعبه کارگاه دارم، یه شعبه در خود شهرستان و اینکه 2 شعبه روستاهای بخش مرکزی نهند که اگه جا داشته باشه.
ببینید خانم نساری بزرگ، خیلی ممنون. بله. این که همین که اعلام میفرمایید که هنرتون رو در خدمت خلق به کار برید.
بله.
و کسانی که دارن نون حلال میبرن، این یعنی حق الناس رو به عنوان هنرمند رعایت کردن.
بله بله.
و این خیلی ارزشمند هست. میخوام واپس این جمله رو با شما اینگونه ببندم خانم نساری. بله. بزرگوار، اگر قرار باشه که شما یکی از آثار مکتوب ما بین حالا قرآن مجید، نهج البلاغه، نهج الفصاحه، حدیث سجادیه رو بخواید کار بکنید به عنوان میناکاری روی سفال، کدام جزءش رو دوست دارید به چالش بکشید خودتون رو و سالها خودتون رو وقف این کار بکنید؟
من به شخص سوره یاسین رو خیلی دوست دارم و اینکه واقعا سوره یاسین آرام کننده من هست و همیشه در تمام خستگی هم میشینم قرآن باز میکنم و سوره یاسین تلاوت میکنم و 2 آیه از قرآن هست که واقعا ما را به یاد این میاره که خداوند هر جایی هر سختی برای هر کسی سر راهش بود و خدایی نکرده یک لحظه به خاطر اون سختی که تو اون لحظه در اون قرار داریم. دوست دارم سوره تقابون آیه 11 سوره تقابون رو حک کنم روی یک کتیبه بزرگ برای کسایی که تو مشکلات دست پنجه نرم کنم با مشکلات و اینکه سخته براشون، دوست دارم اینو مطالعه کنن و ببینن و جاهای زیادی داخل شهر خودم حداقل که شهرستان کوچیکی هست نصب بشه روی دیوار که شاید هر کسی که رد شد و دید که یک سختی براش هست با خوندن این آیه یه خورده آروم بشه.
خیلی عالی خانم نساری بزرگوار، من اینجوری استنباط میکنم که حضرت عالی با هنرتون حق الناس رو با آرامش بخشیدن و طمأنینه به قلب ها دارید ادا میکنید.
بله.
تا هر مؤمنی اگر دلی شکسته داره، اگر احساس ناامیدی داره، با دیدن کار شما یقین پیدا کنه که خداوند همیشه و همه جا همراهش است و سرانجام دوران سختی به پایان خواهد رسید. این هم بحث تعهد هنرمند هستش و خیلی از شما ممنونم که نگاهتون اینقدر والاست که از یک خاکی که به ظاهر کمبه هاست گوهری می آفرینید که می تواند ایمان انسانی را جامعه اسلامی رونق بده و یک صیقل بده.
بله 100%. و اینکه حقیقت عمد اینه که ما ایران ما روزای خوب زیاد داشته، روزای سخت هم زیاد داشته.
بله.
و به تصویر کشیدن گذران دوران سختی مثل جنگ تحمیلی برای نسل‌های جدید که واقعا کمتر میدونن و کمتر میشناسن این مشکلات رو، انشالله اگه به تصویر کشیده باشه حتی در حد یک ورق آچار با یک مداد و سیاه قلم، اون خیلی خوب میشه و این منتقل میشه به نسل‌های بعد انشالله.
انشالله. شنوندگان عزیز برنامه فصل وصل در ارتباط تلفنی که با سرکار خانم فاطمه نصاری مربی ارشد میناکاری روی سفال داشتیم مروری کردیم حق مردم رو بر کار هنرمند و حق هنرمند رو بر اثر هنری خودش و وظیفه و تعهد یک هنرمند اصیل اسلامی ایرانی رو که با هر خلق اثری انسانها رو به یاد خدا می اندازه و روبروی آینه خیشتن شناسی قرار میده. از شما سپاسگزارم که فرصتتون رو با ما سهیم شدید. در کارخانه نصاری براتون آرزوی توفیق داریم. تئاترتون قبول درگاه حق بشه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. کتاب ها آینه تمام نما و تمام رخ اندیشه انسانی هستند و کتاب هایی که در مورد مناسک ماه مبارک رمضان نگاشته میشن گنجینی از معرفت انسانی هستند برای درک بهتر حقایق این ماه بزرگ. کتاب امروز رو بشنوید.
کتاب امروز. حکمت عبادت. آیت الله جوادی آملی در کتاب حکمت عبادت به بررسی و بیان حکمت‌های عبادات پرداخته و اسرار و احکام آن را بیان می‌کند. حکمت عبادت در 10 بخش تنظیم و تدوین شده که بخش اعظم این کتاب در ماه مبارک رمضان در حضور مخاطبان خاصی ایراد شده است. مؤلف در بخش اول از عبادات و حکمت آن سخن می‌گوید و در بخش دوم به نیت و راز و رمز آن می‌زد. در بخش سوم از حکمت طهارت چون وضو و تیمم سخن می‌گوید و بخش چهارم را به بحث درباره باطن نماز و اسرار و حکمت‌های نهفته در آن اختصاص می‌دهد. بخش پنجم پرده از برخی اسرار روزه برمی‌گیرد و در بخش ششم از عبادت اعتکاف رازگشایی می‌کند. در بخش هفتم از حکمت تلاوت و رمز قرائت دم می‌زند و در بخش هشتم به راز و ادب و حکمت دعا می‌پردازد. از روح عبادات یعنی تولا و تبرا در بخش نهم سخن می‌گوید و در بخش پایانی کتاب ذکر و حکمت و محور و اقسام آن را بررسی می‌کند. حکمت عبادت تألیف آیت الله جوادی آملی، تنظیم و ویرایش حجت الاسلام حسینی شفیعی را مرکز چاپ و انتشارات اسرا منتشر کرده است.
رمضان هر رمضان بر لب ما حق حق، رمضان هر رمضان در دل ما هو هو. این همه حق حق گفتن و این همه نام رب را بر زبان آوردن تا زمانی که در وجود من جاری نشود، ساری نشود و چشم ساری نشود تا تراوت جان را به ما ببخشد، هیچ سودی ندارد. آنقدر آینه گون شویم که عبور این کلمات بر زبان و قلب ما، ما را به تراوت واقعی جان برساند. رخصت یاران، تراوت جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. من دکتر محمود اکرامی هستم و بر سر آنم که مضمون نابی مثل رمضان و روزه رو در ادبیات فارسی به ویژه شعر فارسی مورد نقد و بررسی قرار بدم. یکی از شاعرانی که زبانی سهل و ممتنع داره و شهره شاعری است و آدمی است که همه او را به غزلگویی و غزل سرایی میشناسن، سعدی شیرازی است. مردی جهان دیده، نه جهان خور. مردی که خوب گشته و حکایت‌های متعددی از تجربیات خود و دیگران برای مخاطبان خودش نقل کرده. به همین دلیلم هست که آدم‌هایی مثل سعدی، مثل حافظ، مثل فردوسی، مثل مولوی، آدم‌های فرازمانی و بعضن فرامکانی هستند. آدم‌هایی هستند که فقط در شیراز متولد و مدفون نگشتن، بلکه شعرهای سعدی جهان رو در نوردیده، مرزهای جغرافیایی سیاسی رو در نوردیده و به زبانهای متعدد برای مخاطبهای متفاوتی ترجمه شده است. سعدی میگه که روزه این نیست که روزها دهانتو ببندی و شبها بخوری. روزه در خوراندن هست، نه در نخوردن. و به هر حال نگاه سعدی به روزه نگاهی سیاسی، اجتماعی و انسانی است و رمضان در فرهنگ سعدی ماه خوراندن است، نه ماه نخوردن. از نگاه سعدی این که نخوری روزه نیست، این که به دیگران به خورانی روزه ای. روزه در خوراندن هست. کریمان از خوراندن خوشحالند و لئیمان از خوردن. لذا سعدی آدم کریمی است و میگه روزه دار اون هست که به دیگران بخوراند، نه اینکه خودش روزها نخوره و شبها بشینه لقمه های درشتی برداره و بخوره. سعدی به فرایض دینی و به خود دین به یک مسئله شخصی نگاه نمی کنه. از نظر سعدی دین فرایض آن اونگاه ارزشمند و متعالی میشه، اونگاه به کمال مطلوب مورد نظر شارع نزدیک میشه که اثرات اجتماعی داشته باشه، که بازتاب و بازخورد اجتماعی داشته باشه و با دردی از دردهای جامعه رو درمان بکنه. حالا سعدی وقتی با رمضان اینگونه برخورد میکنه، قطعاً جدایی از این یار عزیزی به نام رمضان هم برای سخته. به همین دلیل وداعیه‌ای داره در ارتباط با رمضان که خالی از لطف نیست. اینجا براتون بخونمش. برگ تحویل میکند رمضان، بار تودیع بر دل اخوان. ماه فرخنده روی بر پیچید و علیک السلام یا رمضان. الودا ای زمان طاعت و خیر، مجلس ذکر و محفل قرآن. سعدی ماه رمضان رو ماه قرآن میدونه. مهر فرمان ایزدی بر لب، نقش در بند و دیو در زندان. تا دگر روزه با جهان آید، بس بگردد به گونه گونه جهان. روزه بسیار و عید خواهد بود، تیر ماه و بهار و تابستان. تا که در منزل حیات بود، سال دیگر که در غریبستان، تا سال دیگه کی زنده هست و کی مرده است. خاک چندان از آدمی بخورد که شود خاک آدمی یکسان، کار جان پیش اهل دل سهل است، تو نگه دار جوهر ایمان.
بازم صدای ربنا میپیچه تو مناره ها، دل نجیب و پاک تو میبره تا ستاره ها. رو سفره های سادگی روزت رو افطار میکنی، دلت رو از زلالی ها دوباره سرشار میکنی، دوباره سرشار میکنی. پیش تموم عاشقا عزیز و محترم میشی، میشینی پیش آینه ها با اونا هم قصر میشی. تو کوچه ها بعد از این رشته ها دعات کنم. دوست داری فردا که میشه یه جور دیگه نگات کنم، کاری کنی که بعد از این رشته ها دعات کنم. خدای آب و روشنی راهو به ما نشون بده، به ما اسیرای زمین یه تیکه آسمون بده، یه تیکه آسمون بده. خدای آب و روشنی راهو به ما نشون بده، به ما اسیرای زمین یه تیکه آسمون بده، یه تیکه آسمون بده.
اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن تعیین می‌گردد، همه شب‌های جبهه شب قدر است و از همین جاست که تاریخ آینده کره زمین تقدیر می‌شود.
روز سوم خرداد، روز مقاومت، روز ایثار، روز پیروزی است.
در 37مین سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی، مقارن با ایام ماه مبارک رمضان و لیالی پرفیض قدر و شهادت حضرت علی علیه السلام و با شعار محوری ما پیروزیم، ویژه برنامه‌های سوم خرداد برگزار می‌گردد. چهارشنبه 1 خرداد، رسانه، دفاع مقدس و مقاومت. پنجشنبه 2 خرداد، روز شهدا، ایثارگران، پیروان ولایت. جمعه 3 خرداد، روز مقاومت، ایثار و پیروزی و روز ولایت مداری. شنبه 4 خرداد، روز دزپول، روز مقاومت و پیروزی، سوم خرداد سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر، گرامی باد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
روزه و خودداری از خوردن و آشامیدن در طول یک مدت زمان معین نه تنها گوهر جان و روان انسان رو صفا و تراوت می بخشه، بلکه همونطور که در دانش پزشکی روز به اثبات رسیده از بروز بسیاری از بیماری های جسمی هم پیشگیری میکنه. در این زمینه یکی از پژوهشگران آمریکایی نوشته که روزه‌ای که اسلام واجب کرده بزرگترین ضامن سلامتی بدن است. بدون شک بشر امروزه به فلسفه این شعار خردمندانه اسلامی که روزه بگیرید تا سالم باشید به خوبی واقف شده و تأثیر روزه بر سلامتی جسم و روان رو تجربه کرده. احکام و دستورات اسلام با توجه به حوزه تأثیراتشون معمولاً به دو گروه فردی و اجتماعی تقسیم میشن، بعضی مثل نمازهای مستحبی در گروه عبادات فردی و بعضی هم مثل نمازهای جمعه و جماعت در گروه برنامه‌های اجتماعی قرار میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. آیا قورت دادن خلط سر و سینه روزه را باطل می کند یا نه؟ قورت دادن خلط سر و سینه روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه طبق نظر برخی از آیین فقها و مراجع بنابر احتیاط اگر این خلط داخل فضای دهان شده باشد، انسان باید توجه داشته باشد که اون چرا که در فضای دهان می آید این رو دیگه به اصطلاح انسان قورت نده، اینا از دهان خودش خارج بکنه. دقیقا مثل این پرسشی از اوقات مطرح میکنن و اون که میگن آقا ما سحری خوردیم، بعد گازهای معده ما اذان شد، گازهای معده ما به اصطلاح میخواست از مسیر حلقوم ما خارج بشه و با آروغ زدن چیزی احساس میکنیم که تو فضای دهان ما اومد، از معده ما خارج شد و برگشت. آیا میشه اینو دو مرتبه انسان قورتش بده؟ یا اون چرا که از خورده غذا در لابلای دندانهای ما گیر میکنه، آیا اون چه که در دهان ما هست و در لابلای دندانهای ما هست اون خورده غذا رو انسان میتواند قورت بدهد؟ نه، اون چه که در فضای دهان ما قرار میگیرد این رو انسان نمیتواند پایین ببره. البته اشتباه نشه، بعضی از افراد فکر میکنن که انسان اگر آب دهانش رو هم به صلاح قورت بده روزش باطل میشه. این چنین نیست. غذا و اشیاء خارجی که به اصطلاح وارد فضای دهان انسان می شود رو انسان باید مواظب باشه که اینها رو فرو نبره. خورده غذا یه شیء خارجی است که وارد فضای دهان ما شده است. یا اون غذایی که از گلو بر می گرده توی فضای دهان، این اشیاء خارجی است که انسان نباید دو مرتبه مجددن فرو ببره و الا قورت دادن آب دهان اشکالی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجدو والتقین مضاعب و توقیف ازدیاد کأن الدهر مشیته الهوین اتا رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
از تعالیم و آموزه‌های دینی اینطور برمیاد که در ماه مبارک رمضان علاوه بر روزه‌داری باید به مسائل مهم دیگه مانند
رعایت نکات اخلاقی و حفظ حقوق برادران ایمانی بیش از سایر ایام بها داد. یکی از این موارد حق الناس و خیانت در امانت، یکی از مصادیق بارز حق الناس. در برنامه کوتاه گفتم گفت به این مسئله پرداخته میشه. خیانت در امانت مصداق بارز حق الناس.
گفتم
نفوس حق الناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
جالبه، میگن حتی در مورد نخ و سوزن امانت به تو یه سوزن داده باید همون جوری برگردونی.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
حالا طرف میخواد بره عروسی، یه لباس از دوستش میگیره میبره، یه لباس دیگه میاره. حالا یه لباس دیگه منظورم یه جور دیگه میاره. اینجوری شد دیگه، میره مهمونی اشکالی نداره، ای که شما امانت بدید ثواب داره این که به کسی امانت آدم بده، ولی ما وظیفه‌مون امانت داریه. گاهی خانه رو کسی اجاره میده، مستأجر چه میکنه با خانه؟ اجارهشو داره میگیره. خب اجاره میگیره، من با خانه چجوری برخورد کردم؟ ما تو نگاه امانت، هر آنچه امانت میگیریم، یه کتاب آدم امانت میگیره باید عینشو برگردونه، یه قلم باید عینه برگرده. تو امانت داری خیلی دقت کنی. تو امانت داری آدم باید واقعا مراقب باشه. تو امانت باید مواظب باشه حق کس از بین نره. تو روایت داریم وقتی نبی خاتم سلام الله علیه و صلی الله علیه و آله و سلام الله و سلام و درود خدا، در روایت داریم که پیامبر خاتم سلام الله علیه وقتی وارد شهر مکه شدند، عثمان ابن طلحه کلیددار خانه خدا بود، کلید ازش گرفتند، خانه خدا را از بت‌ها پاکسازی کردند. بعد کارشون انجام شد، حالا جریان مفصله. بعد کلید رو بهش برگردوندن. خیلی ها گفتن خانه کعبه رو من طاهر کردم، تو کلیددار کعبه، اینم کلید تحویل تو. چون هر کسی تو عالم حرمت داره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که